بسم الله الرحمن الرحیم.
فضای گفتگوی ما بیشتر در ایام بعثت و اهداف بعثته. ما بنا نشده تاریخ اسلام با هم صرفا کار کنیم، میخواییم تحلیلی با تاریخ اسلام برخورد بکنیم. وقتی باب تحلیل باز میشه، هر بار از یک جهت میشه همون وقایع رو تحلیل کرد و تحلیل وقایع تاریخ اسلام اهمیتش خیلی زیادتر از دانستن اصل واقعه است. ما واقعه رو ببینیم، بدونیم، اما ندونیم این واقعه ما رو به کجا میخواد ببره، چرا ایجاد شده. خب این طبیعتاً یک نگاه سطحی است که برازنده یک انسان عاقل و خردمند نیست. بعضی ها خیلی علاقه دارن و حتی اصرار که چیزی رو تحلیل نکنن، درباره چیزی فکر نکنن، با آیات قرآن متدبرانه برخورد نکنن، با بسیاری از مفاهیم دینی متفکرانه برخورد نکنن. یکی از وظایف این گونه جلسات این است که باب اندیشیدن رو باز بکنه. ما با همه چی در واقع باید فیلسوفانه برخورد بکنیم. این دین فوق‌العاده پیچیده خاص طراحی شده برای اینکه فکر ما رو به کار بگیره. نحوه آیات قرآن طوریه که میخواد ما رو به فکر وادار بکنه. کاملا معلومه که قرآن کریم اگر نمیخواست ما رو به فکر وادار بکنه، عبارتهاش خیلی عبارتهای ساده تر گویاتری میشد. ولی چجور در شعر یه پیچیدگی هایی وجود داره. این پیچیدگی ها در آیات قرآن هم هست، بسیار عمیق‌تر. حتی در متن یک داستان معمولی رمان شما خیلی از پیچیدگی ها رو نمیبینید. داستان های قرآن هم پیچیدگی داره. تقطیع هایی که میکنه داستان های قرآن خاصه و واقعا میخواد انسان رو به فکر وادار بکنه. بعضی ها علاقه دارن دینداری بدون فکر انجام بدن، که میدونید دیگه، امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن دو گروه کمر منو شکستن. یکی منافق علیم اللسان، منافق زبان آوری که خوب میتونه سر بقیه رو کلا بگذاره و فریب بده دیگران رو. یکی جاهل متنسک، یعنی کسی که اهل عبادت ولی جاهله. جاهله یعنی چی؟ یعنی فکر نمی کنه. چون کسی که داره عبادت میکنه اینو میدونه که الان باید نماز بخونه، پس از این جهت جاهل نیست. از این جهت جاهله که تحلیلی نداره درباره این نماز خودش. خب باب تفکر رو با واقعا باید گشود، خیلی بیشتر از اون چیزی که تو جامعه ما رواج داره. یک کمی حتی باید برای تفکر مبارزه کرد تو جامعه ما. خیلی جالبه، یعنی شما برای این که با مسائل دینی، با احکام دینی، با آیات قرآن، با حوادث تاریخی متفکرانه برخورد کنید، یه جاهایی لازم دارید مبارزه کنید، چون مقاومت میکنن. تهجر بالاخره بذرشو ملخ نخورده که، این همیشه هست. گاهی میبینی یه جوانیه ولی متهجرانه میخواد برخورد کنه، متفکرانه نمیخواد برخورد کنه. این خیلی مسئله مهمی است که ما به تحلیل زیاد بپردازیم. درباره همه چیز باید تحلیلگر باشیم، از آیات قرآن تا احکام الهی تا تاریخ اسلام تا وقایع زمان خودمون. ما اگر تحلیلگر نباشیم نمیدونیم کجا ایستادیم الان، نمیدونیم به کدوم سمت داریم میریم. این آب جاری تاریخ ما رو در این رودخانه پرتلاطم داره به کدوم سمت میبره. فقط آدمای تحلیلگر هستن که میتونن وضع خودشونو ببینن، میتونن نسبت به آینده امیدوار بشن و دیگران رو امیدوار بکنن، و الا همه چی معمولا علیه انسانه. همه وقایع، ظاهر امتحانات، اینا همه خودشونو علیه ما نشون میدن. ولی وقتی تحلیل بکنی دست پشت پرده حکیم و مهربان خدا رو میبینیم و اتفاقهای خیلی عالی میفته. ما البته در زندگی فردیمون هم نیاز به تحلیل داریم و این روشی است که خداوند متعال در قرآن کریم به ما یاد میده. هی میفرماد ظاهر مسائل رو نگاه نکن، ظاهر شادی‌ها رو نگاه نکن، ظاهر غم‌ها رو نگاه نکن. خب ظاهرش رو نگاه نکنم، بخوام باطنش رو نگاه بکنم، یعنی باید تحلیل بکنم، یعنی باید تفکر بکنم، یعنی باید فکر داشته باشم. چقدر خوبه ای کاش کلن توی آموزش و پرورش ما، آموزش عالی ما، کلن با حافظه کاری نداشتن. همه امتحان ها اوپن بوک بود و اصلا سوال جواب ها گروهی انجام می گرفت. نمیدونم، مهم اینه که آدم ها به قدرت تحلیل و تفکر برسن. یه مثال خیلی سادهش که حالا دیگه به نفع بعضی ها تموم میشه که میگن حالا قبل از ایشون هم جاذبه زمین کشف شده بوده، حالا عیبی نداره. خب همه افتادن سیب از درخت به پایین رو میدیدن. او یه سوال کرد، چرا؟ و بعد این سوالش رو تعمیم داد، چرا همه چیز؟ این میشه تحلیل، این میشه آغاز تحلیل. بعد به یه قانون رسید، تمام قوانین علمی همجوری به دست میان با یه مقدار تعمق، عبور از ظاهر به باطن. این چیزیه که ما باید تو مدرسه ها تمرین کنیم. الان دیگه کامپیوتر اومده به ما داره میگه که ببین، حفظ کردن خیلی از معلومات هیچ ارزشی نداره، داره انسان رو عمیق‌تر میکنه. نه اینکه حالا هیچ ارزشی نداره به معنای مطلق کلمه، نه، ولی بار تو برداشته دیگه. بعضی وقتا میخوان یه امتحانهایی بگیرن، نمیذارن افراد ماشین حساب ببرن سر کلاس یا سر جلسه امتحان، میگن که تو ماشین حساب راحت میزنی، محاسبه میکنی، جوابشو میاره. خب این یعنی چی؟ یعنی این که مرز دانش عبور کرده از این که تو بخوای خودتو علاف کاری بکنی که ماشین حساب برات انجام میده. خب مسائلی رو ازش سوال کن که نیاز به فکر داشته باشه، که یک نرم افزار هوشمند نمیتونه پسش بر بیاد. اینو واگذار کن دیگه، این که دیگه چرتکه میتونه اینو انجام بده، واگذارش کن به این، ذهنتو بذار برای مسائل بالاتر. جهان ما جهانی است که هر چه بیشتر داریم میریم به سمت تحلیل و ضرورت تحلیل. مثلا اطلاعات زیاد شده. شما فکر میکنید حالا واقعا جهان رو تکنولوژی داره میکنه؟ بعضیا دیدید چه جوری نگاه میکنن؟ این تکنولوژی آمده است، جهان ما را دگرگون کرده است، یه جوری حرف میزنن انگار کار از دست خدا در رفته. خدا نگاه میکنه، اوه اوه این چیه دست اینا؟ موبایل چی کار میکنه این؟ نگاه کن، اوه اوه اوه، ملائکه یه فکری بکنید. یعنی این آدم خوبایی که اینجوری حرف میزنن واقعا قاطی کردن. اینا همش طراحی‌های خداست. چرا الان اطلاعات زیاد شده؟ و وقتی اطلاعات زیاد شد، اطلاعات دروغ و راست کنار هم دیگه زیاد میشه. چرا؟ برای اینکه انسان‌ها بیش از قبل خدا ازشون انتظار داره که قدرت تحلیل داشته باشن. باید قدرت پردازش داده‌ها رو داشته باشیم. معناش اینه دیگه، فلسفه‌اش اینه. ولی خدا نیست دیگه، اصلا خدا در رفته. درسته تکنولوژی یه وضع جدیدی رو پیش آورده، ولی این تکنولوژی که یه وضع جدیدی رو پیش آورده خارج از قدرت خداست، خارج از حکمت خداست، یا داخل اونه؟ اگر داخل حکمت خداست، ما میتونیم از خدا سوال کنیم. ببینید، حتی اگر دشمنان بشریت جنایتی بکنن، ما میتونیم از خدا سوال کنیم. شمر ابن زلجوشن ملعون، عمر سعد ملعون و یزید ملعون و عبید الله ابن زیاد ملعون، اینها امام حسین رو به شهادت رسوندن، جاشون هم تو جهنم، ما هم لعنتشون میکنیم. اما خدا اجازه داد یا نه؟ خدا میتونست جلو اینا رو بگیره. حالا که اجازه داد، ما میتونیم حکمتش رو از خدا سوال کنیم. خدا چرا امام حسین شهید شدن؟ ما خدا از اون روز تا حالا داره برای ما حرف میزنه و میبینید چقدر تحلیل ها وجود داره برای شهادت امام حسین. چقدر این لطف خفیه الهی که ظاهرش یک مصیبت بزرگه، ولی باطنش چه سعادت هایی رو برای بشر رقم زده. اینها همه داخل اون محدوده حکمت الهیه. دوستان یا دشمنان خدا هر کاری بکنن خارج از حکمت الهی باشه، اصلا خدا اجازه نمیده این کار صورت بگیره. حتی یه کاری میکنن که شما نباید اجازه بدی این کار انجام بگیره، شما باید مقابله کنی، ولی اگه انجام شد شما هم مقابله کردی، ولی زورش رسید و این کار انجام شد. دشمنان بشریت یه کاری کردن. شما حالا میتونی سوال کنی از حکمت الهی. خب خدایا، حالا بریم سراغ مسئله، ببینیم حکمتش چیه. یا مثلا در موضوع جنگ و دفاع مقدس، دیدید امام فرمود جنگ از الطاف خفیه الهی بود، بعد چه حکمت‌ها برای جنگ برشمرد. حالا یه آدم سطحی باشه برمیگرده میگه که هستن، کم هم نیستن. میگه خب پس امام خودش دوست داشته این جنگ صورت بگیره، جلوگیری نکرده، در حالی که امام و دلسوزان همه دنبال این بودن که جنگی صورت نگیره، ولی بالاخره صورت گرفته دیگه. ما میتونیم بعدش بیایم حرفهایی بزنیم. الان شبکه‌های مجازی ارتباط بین مؤمنین رو با همدیگه زیاد کرده، مردم میتونن با همدیگه گروه تشکیل بدن دیگه، این حداقل ارتباطه. آدم نگاه میکنه که خدایا چه طراحی‌هایی داری، واقعا چه جوری داری جهان رو به سوی آینده پیش میبری. اینا همه ابزار هدایت و رشد جامعه است. ما الان در دورانی هستیم که دوران ارتباط مؤمنین با یکدیگره، و ارتباط مؤمنین با یکدیگر یعنی چی؟ یعنی رشد جامعه، مقدمه سازی ظهور. امکاناتشو چی فراهم کرده؟ همین گوشیایی که دست شما هست و نرم افزارهایی که کیا به چه علتی اونو بهش پرداختن اصلا دیگه مهم نیست. وقتی میخوایم تحلیل کنیم وضعیت رو که کجا قرار داریم، حالا دوستان یا دشمنان، رشد تکنولوژی یا جلوگیری از تکنولوژی، هر چی مانع موجب این وضعیت شده، خدا که خلقت بشر و حیات بشر رو از دست نمیده که، تو این شرایط داره چیکار میکنه؟ آقا تو این گوشی‌ها هرزگی زیاد شده. خب حالا بریم سراغ الطاف خفیه بودن این ماجرا. این چیه؟ دورانی که بشه افکار عمومی رو با هرزگی اداره کرد داره تمام میشه. هرزگی یه ته کوچش بنبسته دیگه، ادامه که نداره که. همونجوری که تو جهان به قول فارسی را پاس نداریم، دموده شده دیگه، جاذبه ای نداره هرزگی. همه اینا حکمت داره. آدمی که حکیمانه به همه چی نگاه میکنه، همه چی رو در عالم سر جای خودش میبینه. طرف قاط بزنه بیاد بگه که برگای درخت ها چرا ریخ؟ آقا این درخت ها این عملیات فتوسنتز که انجام نمیشه که، زد باغ و خوش کرد. آقای من، این تغییر فصوله، طبیعی فصل اینجوری، اصلا مثل که خبر نداره بیچاره، همش داره اون قطعه ظاهر رو نگاه میکنه. این درخت ها که خشکیده شد نمیتونه این رو تحلیل کنه، این چند تا حادثه رو هر سال بذاره کنار هم دیگه، اینو به عنوان یه امر طبیعی تلقی کنه. قرآن این کار رو بابا میکنه، ما رو وادار میکنه به فکر کردن. دشمنان بر مسلمون ها غلبه میکنه، میفرماید تلک الایام نداولها بین الناس. ما این وضعیت شکست و پیروزی رو همیشه فراهم میکنیم. پس دست شماست خدا، ببخشید. ما فکرم فتنه دشمنانه، خود خدا میفرماید من خودم فتنه گر اصلی هستم. فتنه یعنی امتحان، یعنی فضایی پدید میاره که سوال بکنه و بعد این وضعیت رو پیش میاره. انسان مؤمن انسانیه که ببینید دو تا کار ظاهرا متضاد انجام میده، ولی اینا متناقض نیستن، تعارض جدی ندارن. شما جلوی هر حادثه بدی رو میگیری، مریض میشی میری دکتر، خب بهداشت تو رعایت میکنی، بعد از اون ور بالاخره مریضیه یه پیچ میخوره و میاد خودشو میرسونه به شما. در این حالی که اون وظایف تو انجام میدی، از این طرف میگی خب حالا حکمت این مریضی ببینم چی بود، و شروع میکنی باهاش برخورد مناسب کردن. پس به طور کلی تحلیلگر بودن، ظاهر بین نبودن، سطح ماجراها خوب یا بد نگاه نکردن، این چیزیست که خدا از انسان انتظار داره و ما باید با این وقایع اینجوری برخورد کنیم. با تاریخ پیامبر هم همینطور. تحلیل تاریخ یعنی انسان کنار یک سلسله حادثه های متفکرانه بنشینه، برخورد بکنه و تحلیل بکنه، اونم تاریخ اسلام. آقا همه وقایع رو باید باطنشون رو دید، حکمت هاشون رو دید، ولی قطعه از تاریخ که شخص اول 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 عالم صرفش شده، 23 سال از وجود نازنین شخص اول عالم، چجوری من اینو تعظیم کنم؟ وجود او صرف این حوادث شده، آیا حوادث خیلی مهمن؟ آیات قرآن در مورد این حوادث سخنانی که میگن خیلی مهمن. خب بگذارید و بگذاریم از این مقدمه، خدا انشالله ما رو تحلیلگر بار بیاره، به تعبیری متفکر، به تعبیری اهل تدبر در قرآن، به تعبیری اهل حکمت، به تعبیری اهل بصیرت، و ما هم بتونیم با اطرافیانمون همجوری برخورد بکنیم و یک فرهنگی تو جامعه ایجاد بشه. بله، حالا از آموزش پرورش چیزی گفتم، بگذارید بگم واقعا این امتحاناتی که گرفته میشه در ارزیابی علمی که به تفکر و تحلیل فرد کاری نداره، به حل مسئله و قدرت حل مسئله او کاری نداره، اینها یعنی این که ما رو میخوان کارمندای باسواد بار بیارن، خیلی بده. ما هر کدوممون باید کار کارمندی هم کنار خلاقیت هامون انجام بدیم، ولی هدف این باشه خیلی ناجوره. حالا من به آموزش پرورش ایراد میگیرم، اخیرا مقام معظم رهبری در ارتباط با اساتید دانشگاه ها مطالبی رو فرمودن چرا علامت یا عامل رشد رده علمی یک استاد میشه مقالاتی باشه که ارائه میشه. هرچند اون مقالات به نظر من خودش میتونه طرح مسئله، حل مسئله باشه، ولی ایشون فرمودن یک استاد بیاد یک مسئله ای رو عملا و عیناً حل بکنه، چرا صرفا این مقاله نظری بنویسه، بعد ارتقا پیدا بکنه. یعنی این بحث تا اونجا هم ادامه داره. خب بریم سراغ بحث خودمون، باز در مورد بعثت و اهداف بعثت صحبت بکنیم و در این باره به یکی از آیات قرآن که مضمونش 4 مرتبه تکرار شده، 3 مرتبه کاملا شبیه یک دیگر هست، به این آیات مراجعه کنیم و مطالبی رو ازشون فرا بگیریم. بعثت پیامبر برای چیه؟ در 3 مرتبه از آیات قرآن به همین ترتیب گفته شده است: یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. ما میخواییم ببینیم این آیه قرآن که عملیات مأموریت بعثت پیامبر و پیامبران رو، هم پیامبر ما هم پیامبران دیگر رو در بر میگیره، این آیات اینجوری مضمونشون، این آیات در بستر تاریخ خودشو چجوری نشون میده؟ 4 تا عمل اصلی باید انجام بگیره: 1 یتلو علیهم آیاته، 2 یزکیهم، 3 یعلمهم الکتاب، 4 یعلمهم الحکمه. یه وقت اینو ترجمه میکنیم میگیم این 4 تا کار رو باید پیغمبر انجام بده، همینجوری تو هوا ترجمه میکنیم. یه وقت اینو میاریم در بستر عمل تاریخی پیامبر ببینیم چی شد، حالا الان چگونه است. اگر بیاریم در بستر تاریخ میبینیم این 4 عمل اصلی بعثت انبیا ترتیب داره، با هم انجام نگرفته. نمیشه روز اول یعلمهم الکتاب والحکمه انجام بگیره، طبیعتا روز اول عملیات تلاوت صورت میگیره. حالا ببینیم هر کدوم از این عملیات ها معناشون دقیقا یعنی چی. یتلو علیهم آیات، یعنی آیات قرآن رو برای مردم بخوان. علامه طباطبایی میفرماید این آیات منظور آیات قرآنه، منظور آیات دیگر نیست. یتلو یعنی چی؟ تلاوت. این کلمه تلاوت رو ما میگیم قرآن تلاوت کنیم مثلا ثواب ببریم، یا پیامبر اکرم آیات قرآن رو بر ما تلاوت میکنه. اینجا همین اول شما نگاه کنید، یه بار یعلمهم الکتاب، یه بار یتلو علیهم آیاته. معلوم میشه تعلیم کتاب با تلاوت کتاب فرق میکنه. حالا به خود ترجمه که نگاه بکنیم، تلاوت یعنی شما پشت سر هم بخون و برو، یعنی مرور کن آیات رو برای مردم. بیا اینجا من چند آیه برات بخونم، میخوندن آیات رو پشت سر هم، این میشه یتلو علیهم آیاته. یعنی چی تلاوت کن؟ تفسیر کنید آقا، تحلیل کنیم، مثلا تعلیم بدیم کتاب رو از اول تا آخر. نه، مرحله اول تلاوته، تعلیم جداگانه آمده. اون جایی که میفرماید تلاوت، میفرماید آیاته، نمیفرماید یتلو علیهم الکتاب. اون جایی که میفرماید تعلیم، نمیفرماید آیات خدا رو تعلیم بده، میفرماید کتاب رو تعلیم بده. به خاطر اینکه فرق تعلیم با تلاوت اینه، تلاوت شما پشت سر هم آیاتی رو برای فرد میخونید، کار عمیق روش انجام نمیدی. در تعلیم کتاب کار عمیق انجام میدی. کار عمیق باید بخوای انجام بدی، باید کل کتاب در محضرش باشی. کار عمیق یعنی قوانینی که قرآن داره بهش اشاره میکنه رو باید استخراج بکنی. راه زندگی تو باید از طریق کتاب در بیاری. وقتی کار تعلیمی که کار عمیق و آموزشی هست، آموزش یعنی قانون آموزش میدن، آموزش نمیگن که رنگ این پلاستیک چیه، مثلا این رنگیه، این آموزش نشد که، این خبر رسانی شد. آموزش این هستش که شما مثلا 4 مثال نمونه برای من بیارید، بعد ازش چیکار کنی، یه قانون استخراج بکنی و این قانون رو به من منتقل بکنی. به همین دلیل کلمه تعلیم در کنار کتاب ذکر شده، چون باید مجموعه آیات ما در محضرش باشیم تا عملیات تعلیم صورت بگیره. در عملیات تعلیم هست که عمق پیدا میشه، در عملیات تعلیم هست که جمع‌بندی میشه، در عملیات تعلیم هست که قواعد استخراج میشه، در عملیات تعلیم هست که تفسیر موضوعی رخ میده، در عملیات تعلیم هست که یه بخش قرآن رو میخوای ازش یه نتیجه بگیری، باید کل قرآن رو ملاحظه بکنی. پس تعلیم کتاب جداگانه است، در مقابلش تلاوت آیات داریم ما. تلاوت آیات یک مرور گذراست بر آیات قرآن. اینجا دیگه آیات رو میفرماید، نمیفرماید کتاب. خاصیت این کار چیه؟ که ما اول تلاوت کنیم کتاب رو، بعدن تعلیم بدیم. ای کاش دوستان من، ما تو آموزش پرورش هم این کار رو دقیق و فنی انجام میدیم. البته انجام میگیره ها، اما اون دقت لازم رو نداره. یعنی ما قبل از این که بحث علمی عمیق از کتاب ارائه بدیم به مخاطب که جنبه آموزشی و تعلیمی واقعا داشته باشه، بیایم افراد رو در معرض آیات قرآن قرار بدیم، بگیم که چطور نظرت؟ نظرت چیه؟ مثال بزنم، ما میخوایم فرد رو به ادبیات فارسی آشنا بکنیم، چند تا شعر، چند تا نثر قشنگ، چند تا کتاب خوب قوی نشون بدیم، بگیم نظرت چیه؟ فعلا اصلا نمیریم توی گرامر، فعلا نمیریم توی ترجمه عمیق الفاظ، فعلا یه چند تا جمله فارسی قشنگ، شعر فارسی قشنگ بهش میگیم، میگیم نظرت چیه نسبت به این ادبیات، چگونه ای؟ آیات قرآن رو وقتی تلاوت میکنیم، انسان ها فطرت دارن، انسان ها عقل دارن، پیامبر دخالت نمیکنه بین انسان ها و کتاب خدا. نظرت چیه الان؟ اینو شنیدی؟ خوب بود؟ چطور بود؟ از بین مردم یه عده‌ای با تلاوت تکان میخورن، تحول پیدا میکنن، و این اتفاق در تاریخ اسلام افتاد. آدمای خوب و بد میومدن، رسول خدا اولین کاری که میکردن، اصلا این متن تاریخ انگار، یتلو علیهم آیاته، چیکار میکردن؟ آیه قرآن براشون میخوندن. اصلا هر کی میپرسید که آقا شما پیامبری، دلیل میاری برای ما؟ شما چی دعوت میکنی؟ شما مرامت چیه؟ خدای تو چی میگه؟ واقعا چی خدا بهت مأموریت داده که انجام بدی؟ آقا زود اینم آیه قرآن براشون میخوندن، یه قطعاتی از قرآن رو، یا قرآن درباره سوالی که او کرده بود تناسب داشت یا غالباً بر اساس بررسی تاریخی وقتی آدم نگاه میکنه تناسب نداره اصلا. طرف میاد میگه آقا شما به چی دعوت میکنین؟ رسول خدا یا اصحابش مینشستن مثلا براش سوره اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها، طرف نمیمده بود در مورد قیامت سوال کنه، طرف نمیمده بود درباره حساب و کتاب قیامت صحبت کنه، ولی براش میخوندن. و اون فرد مثلا تا آیه رو سوره رو شنید گو عجب خدای با حساب کتابی، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خوشم اومد، همین خوشم اومد اولیه این ارتباطی که برقرار میکنه. خدا به پیغمبرش میفرماد آه من این انسان رو عالی آفریدم، تو فعلا در مرحله اول تلاوت کن ببین کیا برات درست میشن. نفوس مستعد با تلاوت رشد میکنن. یکی از وجوه تلاوت دوستان من قصه گوییه. اصلا تو قرآن هم حدودا یک پنجمش قصه است، قصه انبیاس. بگو ببین نظرش چیه، شما الان حالت چطوره؟ و دوستان من این فقط در زمان رسول خدا هم اجرا نشد، این کارو همین الان شما با خودتون بکنید. آقا من مشکل دارم چیکار کنم؟ امام رضا یکی از پیشنهاداتی که دارن پیشنهاد تلاوته، میفرماد روحت به هم گره خورد بشین 100 تا آیه قرآن کنار هم دیگه بخون. لا علت تعیین، اصلا نمیخواد تعیین کنی کجای قرآن رو بخونی، فقط 100 تا آیه باشه. چرا این پیشنهاد امام رضا میده؟ چون این آیات با روح ما، با فکر ما، با جان ما ارتباط برقرار میکنه. آغوش مادر ماست آیات قرآن، صدای مادر ماست. مگه میشه بچه صدای مادر خودشو نشناسه؟ به دنیا میاد هنوز هیچی بلد نیست ولی میفهمه آغوش مادر رو. ما که ارتباطمون از کودک با آغوش مادر ارتباط عمیق‌تریه، ارتباط ما با خدا خیلی عمیق‌تره تا ارتباط کودک با آغوش مادر. صدای او رو میشنویم، توجهاتمون رو یه جاهایی میبره. آقا از کجا معلومه این صد آیه آیه متناسب با حال ما باشد در آن لحظه ها؟ آقای من، حالا این بحثا بحثای ماه رمضان، الان نمیخوایم به تفصیل بهش بپردازیم. خدا دستگاه فکری تو در اختیارشه، او تعیین میکنه تو چه الهاماتی پای هر آیه‌ای به ذهنت خطور بکنه. تو چی کار داری این آیه متناسب هست یا نه؟ اون کسی که بین تو و قلب تو هست، اون کسی که اداره فکر تو رو در اختیار داره، اون میدونه با این آیات، با ذهن تو، با دل تو چی کار بکنه. همین کارم پیامبر انجام میده، یتلو علیهم آیات. این عظمت قرآن رو نشون میده ها. یه عبارتی رو من به کار ببرم، نارسا شاید باشه، پیامبر من تو کاری نداشته باش، تو فقط آیات من رو براشون بخون، این تو کاری نداشته باش و من دارم اضافه میکنم. انگار یتلو علیهم آیاته یه تو کاری نداشته باش کنارش داره. طرف میومد اعتراض میکرد تو چرا داری دعوت میکنی به نبوت خودت؟ چی کم داری؟ بیا ما تأمین کنیم، شهر رو داری به هم میریزی. مفصل که صحبت کرد، رسول خدا فرمود خب صحبتات کردی، حالا بشین حرفای منو گوش بده. اصلا جواب و استدلال نظری و گفتگوی منطقی نکردن با طرف، یک سوره دو صفحه از قرآن رو براشون خوندن. فرمودن شنیدی؟ طرف شنید، فرمود برنشو برو. اصلا جواب سوالای او رو نداد، اومده بود چند تا شرط بگذاره برای پیغمبر. زن میخوای بهت میدیم، ثروت بهت میدیم، پادشاهی بهت میدیم، چی میخوای؟ اگه حالت خوب نیست، حتی طرف اینو پرسید، گفت اگر حالت خوب نیست بگو، ما مثلا مداوا بکنیم، یه کسانی بیان. جن زده شدی؟ چی شدی آخه؟ چی این کلمات عجیب غریب چیه میگی؟ حالا مثلا پیغمبر اکرم میشینه باش بحث کنه؟ نه، گر در خانه کس است تلاوت قرآن بس است. براش سوره رو خوندن، فرمودن شنیدی؟ برو حالا. طرف برگشته بود، حالش عوض شده بود. وقتی یک کسی او رو دید، از مشرکین مکه بود، گفت این قیافش معلومه تحت تاثیر قرار گرفته. اومد نشست، گفتن خب چی شد رفتی گفتی این حرفا رو؟ مثلا قبول کرد پیغمبر که کوتاه بیاد؟ گفت آقا حرفاش حرفای عجیبیه، من نمیتونم بگم این حرفا حرفای یه آدم جن زده است، یه آدم سحر شده است، خیلی آیات عجیبی خون برای من. این کار اینه. اجازه میدید من بهره برداری فرهنگی بکنم از این روش؟ اسمشو میگذاریم روش تلاوت. تلاوت به معنای تدبر نیست، به معنای تعلیم هم نیست. تلاوت یعنی به مشاهده دعوت کردن، مرور کردن، عبور کردن، توجه آنچنان عمیق عالمانه را نمیگویند. توجه تو تلاوت هست ولی نه آنچنان. دوستان من، اولین روش برخورد با یک انسان اساساً تلاوته. مثلا طرف رو میخوای بیاری تو فضای دینی، باید چی کار کنی؟ اولین کار اینه ببریش تو مسجد. حالا اینو توی یزکیه هم صحبت خواهیم کرد. ببریش تو مسجد، گفت بگو اصلا تو کاری نداشته باش، بیا اینجا با هم، من مسجد کار دارم. یه لحظه اون فضای مسجد رو ببینه و نشست و برخاست و یکی تنه بهش بزنه و عذرخواهی کنه و یکی بگه بفرمایید اینجا و یکی چایی بهش بده و بیاد بیرون بگه چه جای خوبی بود. هیچی بهش نگو، هی استدلال نیار، فائده رو نمیخواد ذکر کنی، ببین چی شهود میکنه. این کتاب ثم اهتدیت مال آقای تیجانی، یه آدمی بوده کمر بسته بوده به هدم و نابود کردن عقاید شیعه، آخرش کجا یه دفعه متحول میشه؟ هنگام تلاوت آیه های قرآن از جنس حرم امام کاظم علیه السلام. میره تو حرم حالش عوض میشه، یا اینجا کجاست؟ چرا من اینجوری شدم؟ چرا این حالو هیچ کجای دیگه پیدا نمی کنم؟ از اونجا شروع میشه. حرم میره، روزه خواندن مصداق تلاوت. یکی از دوستان میگفتش که من دارم میرم حج، عربی هم بلدم، چیکار کنم؟ گفتم نشینی بحث بکنی یا؟ گفت چیکار کنم؟ گفتم بشین تلاوت آیه های اهل بیت بکن. گفت یعنی چی؟ گفتم روزه بخون، بشین همین قصه بگو، بگو این رسول خدا یه فرزندی داشت به نام حسین، بقیهش روزه است، بگو برو جلو. گفت مناسبتش؟ گفت مناسبت نمیخواد، تو تلاوت کن آیات حسین رو. هیچی. این بالاخره رفیق ما مهندس هواپیمایی و اینجور چیزا هم هست، میگه من رفتم و نشستم تو حرم، میگفت آقا اینقدر مشتری جمع کرده بودم، میومدم میگفت آقا تو اینجا هستی، فردا من دوستامو میخوام بیارم، میآوردن برای اونا هم میگفتم. حالا اونا که نمیدونستن روزه چی، داره روزه میخونه براش. میگفت اینجوری شد، بعد علی اصغرش رو آورد آب بده، بعد کار به اینجا که رسید اون هم به شهادت رسید، صدا زد زینبم، به هم میریختن اون آدم ها. اینا تلاوته. تلاوت یعنی مشاهده، خودتو نشون بده. البته یتلو علیهم آیاته اینجا تلاوت آیات قرآن است، ولی تلاوت روشش یعنی مشاهده، به مشاهده دعوت کردن. ما کجا رو داریم؟ یه عده‌ای بیان اونجا رو مشاهده کنن، حس کنن، ببینن، یا به تعبیری حس بگیرن از اونجا برن بیرون. این عملیات اول پیامبر اکرم هست. حالا پیامبر اکرم فقط روش تلاوت آیات رو نداشت، تلاوت و مشاهده خودش رو هم داشت، تلاوت و مشاهده مؤمنین اطرافش رو هم داشت. جمع می شدن با هم یه جا نماز می خوندن. اون خانه‌ای که رسول خدا انتخاب کرده بود یه کمی جمع بشن با هم نماز بخونن. چه فضایی بوده اون خانه؟ من نمیدونم میتونید تصور بکنید یا نه. می اومدن چیکار میکنید؟ الان لب سب کن میخواد اذان بشه. اذان چی است؟ وقت عبادته. خدا به پیغمبر دستور داده ببین چی کار میکنه. اینا میومدن مینشستن و رسول خدا نماز شروع میکردن، بعد میدن یکی یکی، دیگران هم هستن میخوان همراه. ما هم میتونیم این کار رو بکنیم؟ آره شما میتونید. اون اوائل تعلیم نبوده، فقط مشاهده بوده. شما میدونید 3 سال اول اصلا دعوت نبود، بعضی ها میگن دعوت پنهان بود. 3 سال پیغمبر دعوت پنهان هم نکرد، مشاهده میکردن فقط اونو، اجازه میداد مشاهده کنن عبادتشو کنار خانه کعبه. میگفتن نگاه کن چی کارهایی میکنه، نگاه کن، رکوع میکرد، سجده میکرد، ذکرها رو بلند میگفت. چقدر صحنه های عجیبی میشه واقعا. نمیدونم هنرمند میخواد این صحنه ها رو ببینه بعد فیلمشو بسازه. من فکر میکنم یکی از فیلم های خیلی خوبی که ساخته شد برای پیامبر اکرم فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که سالها قبل ساخته شد، ولی مثلا مثل یک هواپیمایی که از آسمان مکه عبور کنه، مثل یک شهابی که از دل اعماق آسمان عبور کنه، از اونجوری از تاریخ پیغمبر عبور کرد. حالا شاید چاره‌ای هم نیست. این از نزدیک مشاهده کردن، روش یتلو علیهم آیاته، اصلا روش مشاهده است. پیغمبر خودش رو در معرض قرار داد. خودی که زمینه داشت، 40 سال هم زمینه داشت که این پیامبر آدم محبوبی بود، آدم مطلوبی بود، اینو به این کار رو به یک کسی خداوند متعال نداده بود که ناآشنا باشه. ولی این کارهایی که میکرد، وقت جالبه من به شما عرض بکنم، مهمترین کار چشمگیر پیامبر چی بود؟ نماز بود. چون این عملیات با این فرم خاص رو دیگه کسی نداشت. به خانه کعبه احترام میگذاشتن، ذکر میگفتن، مثلا حالا به قول ما دعای کمل میخوندن، حالا ذکرهایی که اونا بینشون رواج داشته با خدا مناجات میکنن، همه اینا رو داشتن. ولی این عملیات ویژه، یعنی وقتی رسول خدا خم میشد، من احساس میکنم کمر استکبار همه رو میشکست. ما حالا از جوونیامون بگیم، گاهی از اوقات میرفتیم نماز میخوندیم پشت سر آقای بهجت. حالا همه اینجوری بودن توی جوونایی که قوم اومده بودن برای طلبگی، معلوم نیست، شاید اون نمازا اون رو بعد عمر رو تکرار بکنیم. ما نماز ایشون رو مشاهده میکردیم. از اونجا که میومدیم بیرون، واقعا زمین و آسمان و دین و همه چیمون تغییر کرده بود. چقدر ایشون لطف میکرد، اجازه میداد ما مشاهده کنیم اون رو. حالا دستش خارج میشد، رسالتش بود، نمیدونم دیگه، حالا اوناشو نمیفهمم. نگاهش میکردیم، اون سجده هایی که ایشون میکرد، اون الله اکبری که ایشون، شما دیدید فیلم و نوار و صوت و اینا زیاد از نمازهای بهجت نیست، برای اینکه اصلا از نظر زیبایی ظاهری زیبایی خاصی نداشت. بعد گریهشون هم میگرفت، صداشون نازک میشد، اصلا شما نمیتونید به عنوان یک زیبایی ظاهری نمازهای بهجت رو منتقل بکنید. ولی تکون میدادا، اصلا جلسه معنوی اینجوری ندیدم. از فقط نماز خوندن مردم پشتشون اومدن بیرون، تحولی پیدا کرده بودن. من بعضی وقتا میبینم شب قدرم با مردم این کارو نمیکنه. مشاهده خیلی خیلی خاصه. این مشاهده رو گاهی یه فرد، یکی مرد جنگی به 100,000 آقای بهجت انجام میده، گاهی جمع مؤمنین باید به مشاهده دعوت کنن دیگران رو. 40 همین جوریه. اون راه مشاهده اون رفتار موکبداران، بالاخره تلاوت یه عملیات، یتلو علیهم آیاته. در این تلاوت چه اتفاقی میفته؟ یه عده جذب میشن، یه عده بی حرف، نه چک زدیم نه چونه، ایمان میره تو خونه قلب بعضیا با همین تلاوت. میان وفادارانه وای میستن. پدر و مادر عمار یاسر چجوری زیر شکنجه دووم آوردن و حتی به شهادت رسیدن؟ با همین عملیات تلاوت. کار خاصی نکرد پیغمبر. یه چیزی بین ما باب شده، حالا من نمیخوام الان گیر بدم، جناب تربیت، کار تربیتی بکنیم، کار تربیتی بکنیم. کلمه مندرآوری یه بالاخره باب شده، ما هم استفاده میکنیم، چاره ای نداریم، نمیتونیم کار دیگه ای بکنیم، یعنی نمیتونیم تفاهم کنیم این کلمه را اگه استفاده نکنیم. ولی الان من با این کلمه بخوام کنار بیام، میگم که مرحله اول کار تربیت تلاوته. تو یه عرصه یه جایی رو نشون بده، این تو اونجا ما بیاییم مشاهده بکنیم، یه فضای زندگی درست بکنید، مؤمنین کنار هم دیگه باشن. یتلو علیهم آیاته، خب مرحله دوم، یزکیهم، هنوز مرحله یعلمهم الکتاب والحکمه نرسیده. مرحله دوم مرحله چی؟ یزکیهم. یزکیهم یعنی چی؟ حالا من این آیه قرآن رو بخونم. یکی از معانی یزکیهم لااقل اینه، شما این رو اگر دقت بفرمایید چجوری خداوند متعال میفرماید پیامبر اینها رو تزکیه کن. تزکیه اولا یعنی چی؟ تزکیه حالا تعبیر علامه طباطبایی یعنی نمو صالح، یعنی رشد خوب. به صورت دیگری تزکیه یعنی خودشکوفایی، چون انسان فطرتش فطرت الهیه، وقتی تزکیه بشه این دارایی های معنوی شکفته میشه، میگه وای من چقدر خدا رو، من چقدر دوست دارم یه خدا داشته باشم، چقدر دوست دارم با این خدا صحبت کنم، چقدر سحرها فکر میکنم وقت خوبیه برای صحبت کردن. همینجوری هی از دل خودش اینا رو در میاره. کسی تزکیه بشه هی در واقع رشد که میکنه، معناش اینه که مثل اون شکوفه هایی که از دل درخت در میاد بیرون، درخت خشکیده ولی تبدیل میشه به یک درخت بسیار پربار در بهار و اینا. خودشکوفایی معنا میده، هرس کردن هم معنا میده. شما وقتی که میخواید یه درختی شکوفه بده، میوه بده، میاد شروع میکنید شاخ و برگ اضافی شد توی کی؟ زمستون میزنید، نگاه میکنه که کشاورز، میگه اینا خارها رو از رو زمین چیکار میکنی؟ ور میداری. نه اینکه خارها کلی انرژی درخت و زمین رو گرفتن بعدم بچینیم اونا رو، شاخ و برگ اضافی رو بعدم بچینیم، نه قبلش. آقا چرا این شاخ و برگ این درخت رو داری هرس میکنی؟ میگه میخوام خوب اون عملیات شکوفایی انجام بگیره. تزکیه به هرس کردن هم حالا دلالت یا التزامی یا دلالت تطبیقی بالاخره دلالت میکنه، چون یکی از عملیات لازم برای تزکیه است. خودتو برو تزکیه کن، یعنی این شاخ و برگای اضافی رو بزن. یعنی تزکیه یکی از اتفاقهایی که دلالت میکنه برش اینه که بهار که میشه درخت ها شکوفه میدن. پیامبر اکرم بخواد ماها رو تزکیه کنه باید چیکار کنه؟ ما خودمونو بخوایم تزکیه کنیم درخت وجودمونو باید ببریم یه جایی که بهاره. ببینید اینجا الان این محفل فرض اینه دیگه، حرم امام حسین علیه السلام فرض اینه، اونجا بهار همیشه، ما بریم موجب رویش جوانه ها میشه، موجب این میشه که بالاخره شکوفایی صورت بگیره. پیامبر گرامی اسلام اگر بخواد ما رو تزکیه کنه باید چی کار کنه؟ یه نمونه شو ببینید. خذ من اموالهم صدقه، از اموال اینها پیامبر صدقه بگیر. تو تطهرهم و تو زکیهم بها، چی کار میکنی؟ وقتی که صدقه از اینها میگیری اینها رو پاک میکنی. و تو زکیهم بها، و به واسطه این صدقه گرفتن اونها رو تزکیه میکنی. پیامبر میخواد ما رو تزکیه کنه چیکار میکنه؟ صدقه میگیره. تحلیل کنید صدقه گرفتن رو، یعنی چی؟ زکات میگیره. اصلا کلمه زکات هم اسمش روشه دیگه، قانون میذاره برای زکات، قانون نمیذاره برای نماز شبا. شما پاک بشی خودت برای میشی نماز شب میخونی، ولی قانون میذاره برای زکات. چرا؟ چون مسائل اقتصادی جامعه میتونه خیلی جامعه رو نابود بکنه، یا جامعه رو فضاشو یه جوری تنظیم بکنه که انسانها فرصت خودشکوفایی پیدا بکنن. قانون زکات میگذاره یعنی تنظیم مناسبات اقتصادی میکنه. مثلا بانکداری ما تا درست نشه ما نباید انتظار تزکیه داشته باشیم از خیلی از مردم. خیلی راحت دیگه من نتیجه بگیرم. بانکداری ما باید اصلاح بشه، بعد تعداد نمازخون ها افزایش پیدا کنه. اینا از اون حرفایی است که جنس حرفایی است که خیلی ها میتونن مسخره کنن. بانکداری اصلاح بشه، چون آدمایی که سطحی هستن میگن چه ربطی داره این دو تا به هم، ولی آدمی که عمیق هست میفهمه این حرف یعنی چی. میفرماد میخوای پاکی اینها رو تضمین کنی پیغمبر من، قانون بگذار. خب پیامبر کی قانون میتونه بگذاره و اجرا کنه؟ خذ من اموالهم صدقه رو تو مکه که نمیتونه، تو مدینه حکومت که تشکیل داد قانون میگذاره برای زکات تا موجب تزکیه مردم بشه. این یعنی چی؟ یعنی این که پیامبر بخواد من رو تزکیه کنه باید مناسبات اقتصادی جامعه رو به عنوان یک مثال برتر کنترل کنه. این یعنی چی؟ یعنی پیامبر گرامی اسلام باید حکومت داشته باشه، قدرت داشته باشه تا منو تزکیه کنه. نه با حکومت و قدرت مستقیم بیاد معنویت رو بخواد تو جان من تزریق کنه و رفتار خوب رو به من تحمیل کنه، بلکه با قدرت و حکومت، با قانونی که وضع میکنه چون قدرت داره و اجرا میکنه این قانون رو، بستر خودشکوفایی من رو فراهم میکنه. بعضی ها فکر میکنن تزکیه یعنی کار تربیتی کردن صرفا. نه، چجوری پیامبر بخواد کار تربیتی بکنه؟ اینا تو قرآن نوشته، همینه مونش اینه، خذ من اموالهم صدقه، از اموالشون صدقه بگیر. خذ دستور داده و میدونید پیامبر اکرم اجباری زکات جمع میکردن، یالا زکاتتونو بدید، اگه زکات نمیدادن مأمور میفرستاد. مثل مالیات که الان مثلا اجباریه، اون زمان خب زکات، وقت بیت المال مسلمین درست شد، بعد با بیت المال مسلمین چقدر مؤمنین رونق پیدا کردن، مؤمنین ضعیف، و چقدر جلوگیری شد از قوی شدن الکی تورم یافته بعضی ها، از تکاثر ثروت چقدر جلوگیری شد و به تبع از تکاثر قدرت چقدر جلوگیری شد و الی آخر. آیون شما وقتی که میگن یوزکی هم، میبینید مردم اکثرا یاد چی میفتن؟ کارهای اخلاقی و تربیتی و خودسازی میفتن. ولی بنده بر اساس این آیه قرآن یاد چی میفتم؟ حکومت. حکومت باید باشه دیگه، حکومت نباشه که نمیتونه، قدرت نداشته باشه، قانون نداشته باشه که نمیتونه صدقات مردم رو جمع کنه. صدقه هم در اینجا اعم از زکاته، نه اون صدقه مستحبی که هر کسی مستحبه به فقیر بده. و این میشه، اون زمان زیاد پیچیده نبود دیگه ساختار حکمرانی، این همه شؤون و وزارت خونه و اینا نباشه، اصلش این بود زکات جمع کنه توزیع کنه، اصل حکومت این بود. و مثلا کنارش یه دونه موضوع امنیت هم بود، تازه امنیت هم به این شیوه الان نبود که، بالاخره محلی و منطقه‌ای امنیت تأمین می شده، مرز داشته باشن، مرزبان بره سر مرز، به این صورت امروز نبود. خب حالا از نظر تاریخی و زکی هم کی انجام شد بفرمایید؟ یوزکی هم توسط پیامبر اکرم دیگران رو تزکیه کنه، از نظر تاریخی در بستر تاریخ کی انجام شد؟ شروع حکومت پیغمبر. یعنی 13 سال یتلو علیهم آیاته، مرحله بعدی یوزکی هم. خب شما بخوای حکومت تشکیل بدی، یار میخوای، این یاراتو از کجا انتخاب میکنی؟ از کسانی که با تلاوت تکون خوردن اومدن جلو، از یارانی که با تلاوت تحول پیدا کردن اومدن جلو. حالا به اونا میگی من انصاری الالله، کی منو کمک میکنه؟ اونا میان کمکش میکنن، یوزکی هم زمینه تزکیه مردم رو، در واقع زمینه شکوفایی رو فراهم میکنه. یه جور دیگه هم میشه گفت یوزکی هم، یه وقت معناش اینه که همین مصداقی که در قرآن کریم هست تصریح میکنه، شاید مصداق برتر یوزکی هم باشه، زکات بگیری، مناسبات اقتصادی که واقعا پایه است، مناسبات اقتصادی باید درست باشه. به همین دلیل مثلا شما میبینید رباخاری بدترین حرامه. یعنی هیچ حرامی مثل رباخاری مذموم نیست. جنگ، اعلان جنگ به خدا و رسولشه. هیچ گناه دیگه نداریم اینجوری باشه. تو مناسبات اقتصادی مهمه، برای اینکه مردم به شکوفایی برسن از نظر معنوی نونشون رو نباید قطع کنی. مردم نباید درگیر مسئله نون باشن اینقدر، باید از نظر اقتصادی رفاه پیدا بکنن. ما باید واقعا چه جور زحمت بکشیم در ارتباط با مسائل اقتصادی جامعه فقط خدا میدونه. منتها حالا فاصله هایی وجود داره که بعدها باید این فاصله ها رو پر کرد. ما رفتن به سوی عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی از این حیث که بشه نیازهای اولیه مردم تأمین بشه، این رو زیاد انگار امر معنوی و قدسی نمیدونیم. باید خیلی در این زمینه کار کرد. اجازه بدید عبور کنم. یزکیهم، یه وقت میگی تک تک افراد جامعه رو یزکیهم، یه وقت میگی جامعه رو یزکیهم. جامعه رو اگه بخوای یزکیهم بکنی چی کارات بکنی؟ باید خاشاک و نمیدونم این بوته های خار که انرژی درخت رو دارن میگیرن اینا رو هرس کنی، سرشاخه های اضافی رو باید بزنی تا شکوفایی صورت بگیره. یزکیهم در جامعه توسط پیامبر زدن سرشاخه های کفر و نفاقه. حالا دیگه با روش های خودش. یه وقت جامعه رو میخوای پاک کنی، این جامعه چجوری پاک میشه؟ باید جلوگیری کرد از رشد هرزه ها و علف هرزه ها و خارهای مغیلان و اینها. در کنار این یک اتفاق دیگه هم میفته. یزکیهم چجوری رخ میده؟ وقتی پیامبر گرامی اسلام وجود خودش نظام ارزشی رو در جامعه تغییر میده. نمیتونستن مشرکین با پیامبر کنار بیان. ببینید ایشون اگر رئیس بشه دیگه اون هرم قدرت که شکل میگیره باید آدمای کم و بیش آدم حسابی باشن. دیگه ابولهب جا نداره، دیگه ابوجهل جا نداره، دیگه ابوسفیان جا نداره. اینا خودشون میفهمیدن چه بلایی داره سرشون میاد. نظام ارزشی در اون جامعه رو متحول کرد پیامبر اکرم. این عامل تزکیه است. چون شما وقتی میری زیارت ابا عبدالله الحسین دیگه مثل تفریحات دیگه نمیری واقعا. یه دارم میرم زیارت امام حسین، یه کمی شباهت پیدا میکنی به امام حسین و اصحاب امام حسین. وقتی که پیامبر گرامی اسلام رئیس شد، خود ریاست او عامل تزکیه جامعه است. روایتشو بخونید، میفرماید الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به قدرتمندان جامعه شبیه ترن تا به پدر مادراشون. هرم پاکی قدرت، پاکانی که در قدرت هستن باید در جامعه شکل بگیره. خب یه کمی ما بازم دردسر برای خودمون ایجاد بکنیم. 40 سال تو این مملکت از قداست یافتن امام و رهبری جلوگیری شده. برای چی؟ برای اینکه خوبی و تقوای اینها دیده بشه. ما نمیخوایم مقدسش بکنیم. از این بعد معنوی به این دو بزرگوار بخوایم نگاه بکنیم چه اتفاقی میفته؟ بقیه باید برن کنار دیگه، خیلی ها باید دور ریخته بشن. تو چی چیت مثل امام میمونه که اومدی مدیر کل شدی، استاندار شدی، برای من فرماندار شدی، نماینده مجلس شدی، وزیر شدی، وکیل شدی؟ این باید ضرب المثل بشه تو جامعه. جلوگیری شده از این. پیامبر جامعه را یزکیهم. چجوری یزکیهم؟ قدرت وقتی دست پیغمبر باشه هرم قدرت چجوری میشه؟ اونا هم تکلیفش معلوم میشه دیگه. در زمان امام زمان این اتفاق میفته. آقا استاندار باید انقدر آدم مقدسی باشه، نه اینکه او رو مقدس کنیم، انقدر باید آدم مقدسی باشه مردم خاک قدمهای او رو به تبرک بردارن. این روایت در زمان امام زمان این رخ میده. پیامبر چگونه مردم را یزکیه؟ با پاکسازی حرم قدرت. تو جبهه ما اینو تجربه کردیم، واقعا خیلی اتفاقهای قشنگی افتاد تو حرم قدرت. حالا ممکنه استثناء همه جا پیدا بشه ها، ولی امام حسین یکی از استدلالهاش برای قیام مقابل یزید گفت مثل او حاکم جامعه اسلامی بشه، علال اسلام از سلام، دیگه اسلام فاتحش خونده شده، چون نظام ارزشی جامعه رو تغییر میده. و بعضی ها مراقبت میکنن تفسیر مثلا امام اومد جمهوری اسلامی رو تشکیل داد، اولین کاری که کرد چی بود دوستان من بفرمایید؟ یکی از اولین کارها شروع کرد یه دوره تفسیر عرفانی سوره حمد رو گفتن، جلوش گرفته شد، عوامل مختلفی، کاری ندارم چجوری، تحلیلش نمی کنم. بابا بذار ادامه بده دیگه، ما بذار همه بفهمن که رهبر یه ساختار سیاسی اینقدر عارفه، بذار حرفاشو بزنه. آقا ایشون اگه ادامه میداد همه باید نیمچه عرفانی پیدا میکردن تو بدنه، در حالی که همون زمان یه نفر نخست وزیر بود که هر بار که میومد یه گزارشی به مردم بده یه چهار تا جوک ملا نصرالدین هم میگفت. آقا شما چقدر با هم فرق میکنید؟ میخواستن اعلام بکنن ببین عرصه سیاست، عرصه این قداست بازی ها نیست. بله، من در واقع مقدس سازی رو برای قدرتمندان جامعه کار صحیحی نمیدونم، ولی مقدس بودن مسئولان جامعه رو حتما لازمه نجات یک جامعه میدونم. حساب کار خودشونو بکنن. الان آقا ما دولت خوبی داریم، خب حالا هر چقدر دولت خوبه، مجلس خوبه، هر چقدر خوبن، خب یقینا میدونید که بعدم باید بهتر داشته باشیم دیگه، این که میدونید، که خودشون هم میدونن، باید بدونن، شوخی نداره کسی با کسی. وقتی جامعه یزکی هم اتفاق افتاد جوانه ها شکوفه میزنن، قداستی که واقعا سردار سلیمانی داشت، کسی ایشونو نمیخواست تقدیس کنه، ایشون هم دنبال یه همچه حرفایی نبود، میرفتی توی یادواره های شهدا عکس سردار سلیمانی کنار عکس شهدا بود، آقا ایشون که هنوز شهید نشده که. این اون اتفاقی که ما میخوایم بیفته. چرا عکس استاندارا و نماینده های مجلس کنار عکس شهدا تو همایش ها نباید باشه؟ آقا این که شهید نشده بنده خدا، الان داره میره مجلس، داره میره دولت کار میکنه، این استاندار بیچاره الان شهید نشده، چرا یادواره شهدا عکس اینو میزنید؟ خیلی باید جون بکنن تا اینجا برسن. حالا اگه اینجور نشه چی؟ یا خطا میکنن یا خیانت، یا کندی میکنن یا تندی. عدم تعادل که نمیتونه طرف داشته باشه، که متعادل نیست، این بر اون بر هی قش میکنه، یا کندی یا تندی یا خطا یا خیانت. این چهارتا نتیجه عدم وجود اون قداست لازم در هر رئیسیه. برن در خونه خود و تکلیف خودشون مشخص کنن دیگه، من چه میدونم. پیامبر اکرم میاد، چرا در مقابلش مقاومت میکنن؟ آقا رسول خدا که با اونا کاری نداره، من با شما چی کار دارم؟ آقا شما اینجا رئیس میشی، رئیس که شدی بعد الاقرب و فالاقرب، هر کی به تو نزدیکتره تو این حرم قدرت باید یه پارچه نوری شبیه شما بشه، خب طبیعتاً جانشین شما میشه یه کسی مثل علی ابن ابی طالب، جای دیگه برای ما نیست. اینقدر نقشه کشیدن یه اتفاق نیفته. جلسات روزه ما برای همینه دیگه. سیاست جایگاه تحقق یزکیهم است. سیاسیون چگونن؟ لابد خودشون تزکیه شده ترین ها هستن. به این سادگی نباید به قصه سیاست نگاه کرد. الان تو جامعه ما چقدر مقاومت صورت میگیره؟ در زمان امام قصه ها هست، یک کسی بیاد مستند اینو بسازه که چجوری از امام سعی میکردن قداست زدائی بکنن در زمان امام. کیا قداست امام متوجه شدن؟ اصلا امام قداستشون چه نسبتی داشت با رهبریشون برای جامعه؟ اصلا قداست و سیاست و معنویت چه ارتباطی با هم دیگه داره؟ این بچه‌ای که رفتن جبهه و شهید شدن، خدا رو شاهد میگیرم، برید از وصیت‌نامه‌هاشون بخونید. حالا من که مشاهده خودم رو میگم، ولی بعدها آماری که تو وصیت‌نامه‌هاشون در اومد معلوم شد اینها قداست امام رو فهمیده بودن، پای امام جام میدادن. الان برید در منطقه فداییان ولایت فقیه رو ببینید برداشتشون چیه، کنار برداشتشون بنشینید. جو و یه جوری کردن اصلا از کمترین خوبیهای امام و رهبری نمیشه حرف زد. در زمان امام هم اینطور بود، تازه در زمان امام جو یه جوری بود که بهتر بود از یه جهاتی، ولی باز اون زمان هم تلاش میکردن قداست امام رو کاهش بدن. رئیس حکومت کیه؟ پیامبری که آب دستشو به تبرک بر میدارن وقتی داره وضو میگیره. ابو سفیان نگاه میکرد میگه نگاه کن چیکار کرده، مردم خودشون دارن میکشن برای آب وضو ایشون، هرسش در میومد. خب معلومه ایشون وقتی بلند شد، آقا شما برای چی نیاز دارید قداست داشته باشه رهبری یک جامعه دینی؟ برای اینکه پدیده پلیدی مثل قانون نخواد همیشه موجب اداره جامعه بشه، اشاره کار بکنه، اراده آدم ها کار بکنه بر اساس این عشقی که دارن. اشاره های او و اراده های مردم کار بکنه، نه قانون. قانون خوبه ولی قانون مثل استخون میمونه، با استخون میشه مگه زندگی کرد؟ شما همه عضلات آدم رو بردارید و قزروفا رو بردارید، همه رو جاش استخون بگذارید، یه استخونم تو حلقش فرو کنید بکشید بره دیگه طرفو، زبان رو جاش استخون بگذارید، نمیدونم ریه رو استخونی کنید، چی میمونه دیگه؟ با استخون که نمیشه زندگی کرد. قانون اسکلت جامعه است، باشه تو اسکلت که نمیشه زندگی کرد. جای قانون چیه؟ جای قانون و هزینه هایی که قانون تحمیل میکنه و جامعه باید تحمل بکنه اشاره های رهبری سیاسی و از اون طرف اراده های مردم. این اراده ها چقدر زیباست. مثلا رهبری میاد به 22 بهمن اشاره میکنه و افتخار میکنه و موجب سربلندی ملت ایران میدونه این رو و تعظیم میکنه در مقابل ملت ایران. برای چی؟ همه دنیا میدونن مردم با اراده خودشون اومدن، اگر ازشون چیزی هم بوده همین اشاره بوده. همه مشکلات جامعه باید اینجوری حل بشه. سیاست گذاری میشه آقا، سیاست ابلاغ میشه، هیچ سوال و جوابم میشه، آخرش هم اون مدیر عمل نمیکنه، آخرش هم اون مجموعه عمل نمیکنن دیگه، چقدر ظرفیت قانونی بخواد ازش استفاده بشه؟ اینجوری کار پیش نمیره. جامعه انسانی باید با یوزکی هم پیش بره. جنبندی بکنم عرائض خودم رو، یتلو علیهم آیات، اونها رو مردم رو به مشاهده یا آیات دعوت کنیم. دوستان من خیلی ها هستن نیاز به خیلی از دورهای آموزشی ندارن، با تلاوت تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل میخوانند و میروند جلو و به مقصد میرسند. روش تلاوت رو ما همیشه باید حفظ کنیم، در مساجدمون، در حیاتمون. اربعین خودش یه تلاوته، روزه خودش چیزی از جنس تلاوته. برای خودمون در معرض تلاوت آیات قرآن قرار بدیم، ببینیم دلمون چی میگیره، کدوم گره از گره هامون باز میشه. بریم جلوتر، یتلو علیهم آیاته، اونهایی که با تلاوت میان یاران پیامبر میشن تا قدرت پیدا کنه یزکیهم رو محقق کنه. چون یزکیهم در قرآن آمده که یعنی یکی از مصادیق مهمش و محوریش مناسبات اقتصادی جامعه رو تنظیم کن تا مایه تزکیه مردم بشود. پس اینه یزکیه، بیا این کارو بکن، بیا زکات بگیر از مردم. بعد وقتی که جامعه به این خودشکوفایی رسید، با قانون مرحله سوم پیش میاد، یعلمهم الکتاب، حالا کتاب رو به اونها تعلیم بده. تازه یه فضایی ایجاد شده. من نمیدونم الان در جامعه ما حتما فضای ایدئالی برای یعلمهم الکتاب نیست، چون هنوز مشکلات اقتصادی هست، ولی خب تا اولا ما هنوز داریم حساب میکنیم رو جریان تلاوت، ثانیاً تو همین مقدار فضایی که ایجاد شده از تزکیه، از یک حکومتی که اینقدر مردم بهش توجه دارن، همین مقدار مقبولیتی که هست، اینا عامل تزکیه جامعه میشه. خب بعد میرسیم به یعلمهم الکتاب والحکمه، کتاب رو بیایم آموزش بدیم. بعدش، بعد از اینکه دانش دین آمد، تازه نجات بخشی خودش رو به صورت گسترده شروع خواهد کرد. مرحله بعدی چی؟ والحکمه. وقت در روایت چی میفرماید؟ در روایت ابن عباس اینو میگه، قال ابن عباس در تفسیر فرات کوفی اینو میفرماید، من دیگه میخوام خود حدیث رو بخونم بدون توضیح. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه، قال الکتاب القرآن، یعلمهم الکتاب یعنی یعلمهم القرآن، والحکمه ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، حکمت یعنی ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام را آموزش بده. وقت دست حضرت رو برد بالا، من کنتم مولا فهذا علی مولا، یعنی اون چیزی که دریافت کردید از دین، حالا بخواید حکیمانه بهش نگاه کنید، مصداقش میشه علی. ما چقدر نیاز داریم امروز حکیمانه به دین نگاه بکنیم. اجازه بدید از حکمت حرفی نزنیم، دعوا پیش میاره. ولی شهید مدنی بهش گفتن که امام حکم زده شما امام جمعه تبریز برن. آره، بعد ایشون چیکار کردن؟ وسط هفته بود، حکمو که دریافت کردن به رانندهشون گفتن بلند شو امشب بریم. گفتن آخا امشب چرا، جمعه که هنوز چند روز دیگه است، بعد حالا فردا صبح میریم. ایشون فرمود نه، ما اگر امشب مرگمون رسید در حال اجرای فرمان ولی خدا باشیم. چجوری با امام برخورد میکرد شهید مدنی خدا میدونه. و بعد از اون طرف شهید مدنی کی بود؟ کسی بود که در خاطراتش اینکه محضر حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا برسه و از حضرت دستور بگیره و اینا دیگه عادی بوده براش. و شما یه چشمش رو بخواید ببینید، مثلا یکی از مریدهای آقای مدنی میشه کی؟ مرحوم کافی، شیخ احمد کافی، به شهادت رسید، باید بگیم شهید کافی. اون کسی که واقعا با روزه ها و گریه هاش چه آثاری در جامعه ایجاد میکرد، نفس شهید مدنی به ایشون خورده بود. بعد ایشون خودش در مقابل امام چجوری برخورد میکرد؟ خیلی برخوردهای عجیب و غریبی داشتن. انشاءالله خداوند متعال ما رو به حکمت برسونه در این ایام. و وقتی به حکمت رسیدیم، مصادیق خیلی چیزا رو متوجه بشیم، چی هست، ماجرا چی هست. من خواهش میکنم برای اینکه حکمتتون تقویت بشه، سخنان امام رو بخونید. البته متاسفانه کم کار شده رو سخنان امام، این 21 جلد صحیفه نور، صحیفه امام خیلی زیاده. من البته یه بار، شاید یک بار و نیم، همه این صحیفه رو خوندم و هیچ ضرر نکردم. از بهترین دوران خاطرات زندگی من هست، با اینکه معمولا همه سخنان امام رو ما میشنیدیم تو این 10 سال، پیش تلویزیونمون باز بود و بشنویم و بریم حسینی جماران و اینها، ولی یه بار دیگه مرور اینها، مخصوصا خیلی از نامه ها که حالا اونجوری دقیق منتشر نمیشد، احکامی که صادر میکردن. شما امامو خیلی قشنگ میتونید ببینید، بسیار سرگرم کننده است، ولی ممکنه یک کسی 21 جلد رو واقعا نتونه ببینه. شخصیت امام چجوری تبلور میکرد در این کلماتش. اون قداستی که از امام میگم، برید ببینید چجوری جلوه میکرد. در مورد مقام معظم رهبری من باید یه نکته ای رو به شما بگم. ایشون یکی از وجوه زهدی که دارن این است که به شدت دو امر رو پنهان میکنن در سخنان، در سخنان خودشون، در سخنرانی های خودشون. منتها باز خیلی میشه دید خیلی نکات رو، منتها هوشمندی بیشتری میخواد، کار ما سخت شده. یکی معنویت رو ایشون به شدت پنهان میکنن، هیچ گونه تظاهر معنوی ندارن و خیلی از امور معنوی رو کتمان میکنن. من حالا هیچ ادعایی هم در مورد ایشون نمی کنم، هیچ تبلیغی هم در مورد ایشون نمی کنم، ولی زهد ایشون در این موضوع عجیب و غریبه. یعنی شما فکر میکنید با یک عالم دینی معمولی مواجه هستید، ولی وقتی که میری به خاطرات دوران جوانی ایشون نگاه میکنی، مراوداتی که با حضرت آیت الله العظمى بهجت داشتند و خیلی از امور دیگه که جست و گریخت دادم، یواشکی یه خاطراتی به دستش میاد، متوجه میشه نه قصه متفاوت. بخش دومی که ایشون خیلی زهد میورزن که پنهان کنن علمیته، ساده صحبت میکنن. کاری نداره آدم یه جوری صحبت بکنه که افراد بفهمن چه تحقیق علمی سنگینی شده، چه کار عالمانه دقیقی شده، ولی ایشون با توجه به اشراف اطلاعاتی و علمی خودشون تو خیلی از موضوعات به شدت پرهیز دارن در این که بخوان خودشون رو به عنوان یک عالم برجسته خاص جلوه بدن. دیگه این رهبری سیاسی به عهده‌شون قرار گرفته، در همین حد با ما مذاکره میکنن. حالا من بیشتر از این بخوام بگم که میگن آه بیا، ایشون شروع کرد تبلیغ کردن، ایشون همون جوی که تو جامعه ما متاسفانه ایجاد شده. خیلی از حرف‌ها تو این زمینه هست، من اصلا نمیتونم بگم و انشالله خدا دلهای ما رو هدایت بکنه، ما بتونیم اون هرم پاک قدرت رو در جامعه پدید بیاریم، به حدی که هر کسی هر کجا مسئولیتی گرفت بگن تو چه نسبتی داری با اون قداست، با اون معنویت، با اون نور. این باید ضرب المثل عادی ما بشه تا یزکیهم پیامبر تحقق پیدا بکنه. حالا گفتن دوستان این جلسه مبعث هست، جلسه ایست که بالاخره مربوط میشه به جشن مبعث، میلاد قرآن به تعبیری. یک اتفاق خاصی که شب مبعث افتاد ماجرای علی ابن ابی طالب علیه السلام. چی بود اون ماجرا؟ خیلی ها سعی میکنن همین هم حذف کنن، مبعث، پیامبر، قرآن، وحی، غار حرا، خب تمام؟ صبر کن، کجا داری میری؟ یک اتفاق دیگه هم افتاده اینجا. خب شما میدونید خانه کعبه یه معجزه از خودش نشون داد در مقابله با سپاه ابرهه. سپاه ابرهه نابود شد، خانه کعبه شد اصلا یه چیزی برای مردم، هرچی بود بیشتر مقامش بالا رفت نزد مردم. وقت این خانه کعبه در نزد مردمی که میومدن طواف میکردن، در نزد مردمی که می اومدن بالاخره از اقصا نقاط حج به جا می آوردن، حرمت خانه کعبه اینقدر بیش مردم بالا بود، لباس احرام گیر نمی آوردن، حاضر بودن لخت مثلا بردارن طواف کنن، ولی حاضر نبودن لباس معمولیشون رو بپوشن. خانه کعبه حرمت داره، حالا دیگه آه حرمت داره لخت بشی، اونو شد دیگه نمی فهمیدن، دیگه دین نبود دیگه قبل از اسلام. این فضای خانه کعبه است. بعد از ماجرای ابرهه و آمول فیل دیگه خیلی این حرمت بالا رفت. حدود 13 سال قبل از بعثت یه مادری رفت در خانه کعبه، کنار خانه کعبه، که خدایا من زایمان بچه‌مه، کمکم کن. و معمول بود یه همچین اتفاقی. دیوار خانه کعبه، خانه کعبه‌ای که این معجزه سپاه ابرهه براش رخ داده، معجزه نابودی سپاه ابرهه، شکافته شد. فاطمه بنت اسد رفت داخل. معجزه بعدی در باز نشد. که بگن چی شد ایشون رفت اون داخل؟ معجزه بعدی 3 روز اونجا موند، معجزه بعدی زایمان کرد. به کمک کی؟ اون زنهای بهشتی که آمدن. معجزه بعدی همون شکاف خانه کعبه باز شد، دوباره ایشون اومد بیرون. حالا نفر اول مکه کیه؟ علی ابن ابی طالب. چرا کسی ازش حرف نمیزنه؟ آقا اونا همه حسودی میکنن. بدتر شد. چرا باید فاطمه بنت اسد بره زنهای ما نرن؟ چرا باید پسر ابو طالب بره پسرهای ما نرن؟ به طور طبیعی که نگاه میکنید خداوند متعال برای بعثت پیامبر فکرشو کرده بود که ما این پسر رو میبریم تو خانه کعبه، بعد هر کی به پیامبر گفتش که یعنی اونجا به دنیا بیاد، معجزه است به دنیا آمدنش، حرمتش بالا میره، مردم یه نگاه دیگه به این پسر نگاه میکنن. در نوجوانی اوج صداقت یک کودک، هرچه پیامبر شب مبعث شنید و دید، علی ابن ابی طالب هم دید. مردم شاهد میخواید، علی میگه من آنچه رسول خدا شنید شنیدم. اصلا باید مسئله ایمان آوردن رو حل کنه، تموم کنه بره. اما امان از این حسادت های معنوی. کسی جلو بیفته از نظر معنوی، مگه تعاملش میکنن؟ اصلا حرفش هم نزدن. بعد به ما میگن که شب مبعث برید حرم امیرالمومنین، شاهد که ازش سخنی گفته نشد بگویید. چقدر جالبه، طرح قشنگیه دیگه. به حدی که حاجتمندا وقتی که میرن، قدیما اینجوری بوده، میرفتن شب عید مبعث حرم امیرالمومنین علی علیه السلام. بعد خب مسافرت دیگه، زمان قدیم امکانات نبوده، نمیرسیدن به شب مبعث، چند روز بعدش میومدن میموندن اونجا شب مبعث سال بعد رو درک کنن. چون اینقدر اهمیت برای شب مبعث خانه امیرالمومنین علی علیه السلام هست. این همون حکمت هست ها، که فرمود یعلمهم الحکمه، یعنی برو باطن مسائل رو دقیق نگاه کن. انشاءالله خداوند متعال به ما حکمت عنایت کنه. پیامبر گرامی اسلام فرمود هر کی بچه های منو دوست داشته باشه خدا بهش حکمت خواهد داد. این حکمت رو ادامه بدید و بخواید ازشون تو مجالس محبت اهل بیت حکمت بخواید. ها چه تلاشی دارن میکنن، اوه چه تلاش سنگین مذبوحانه که طرف میره مجلس اعضای ابا عبدالله الحسین حکمت گیرش نیاد. با محبت امام حسین هم سطحی و سوری بدون تحلیل برخورد بکنن، مگه میشه هم چیزی؟ ما اگر حکیمانه با همین روضه ابا عبدالله الحسین برخورد میکردیم تا حالا جهان رو آزاد کرده بودیم. که چگونه ابا عبدالله الحسین با دلهای ما کار میکنه. یا ابا عبدالله، یا امیرالمؤمنین، حالا جدای از حساب کتاب همه جهان و همه جامعه، بر ما آیات قرآن رو تلاوت کنید، ما رو به مشاهده دعوت کنید، حجاب ها رو از مقابل دیدگان ما بردارید، با دلهای ما حرف بزنید، دلهای ما رو نزد خودتون وقف کنید که چیزی جز مهر شما در دلهای ما راه پیدا نکنه. لذت ما، شادی و شعف ما، نور و معنویت ما از محبت شما تأمین بشه و یه زندگی انشالله چند روز حیات رو با لذتی مضاعف پیش ببریم. ما نیومدیم دنیا زجر بکشیم، ما باید اینقدر مبتهج باشیم، اینقدر مفتخر باشیم، اینقدر مشتاق باشیم که دنبال بیشتر از آن چیزی که در این دنیا میچشیم از معنویت در آخرت باشیم، که خدایا زودتر آخرت رو به ما برسون، ما بیشتر بیام اونجا کیف کنیم. از بس لبریز شدیم اینجا از شور و اشتیاق معنوی و لذت معنوی، آخرت رو به این دلیل بخوایم. خدایا در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.